بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام آموزشی مناسب برای دستیابی به نظام فقاهت مشغول بررسی و تحقیق بودیم که رسیدیم به چند فراز بسیار مهم و تأثیرگذار و کاربردی، به این معنا که ما باید مهارت های لازم را برای استنباط این نظام آموزشی به ما برای ما داشته باشه و این مهارت ها باید در درون این نظام آموزشی دیده شده باشند. یکی از اون عناصر مهمی که می تواند در به دست آوردن مهارت ما را به مقصد برساند بحث روش شناسی بود. یعنی گفتیم دریافت مطالب علمی به تنهایی کافی نیست برای به دست آوردن مهارت استنباط، بلکه هر یک از علوم و دانش‌هایی که مقدمات استنباط را تشکیل می‌دهند از کتاب و سنت و منابع دیگری که حالا در علم اصول معمولا مطرح میشه و حجیت اون منابع مورد بررسی و تأیید قرار میگیره، به اینجا ما رو رسوند که روشمندی و روششناسی دو نیاز مبرم این نظام آموزشی هستن و بعضی از عزیزان در اینجا پیشنهاد داشتن، حالا که بحث به اینجا رسید، ما این روشمندی و روششناسی را به طور مفصلتر و دقیقتر و عینی باشه، اینطور نباشه که یک سفارش کلی به روشمندی و روششناسی در این بحث داشته باشیم، به این معنا که ما بیاییم بگیم خیلی خوب، برای به دست آوردن تسلط کافی در زبان شناسی و آموزش زبان چه روشی را دنبال کنیم تا اینکه ما به مقصد برسیم، در دانش صرف، در دانش نحو، در دانش معانی بیان، در دانش منطق، در دانش کلام، در دانش اصول ما چه روش هایی را مورد توجه قرار بدیم و از اون بهره مند بشیم. خب یه چند تا توصیه کلی اول اینجا هست. خود توجه به این که ما برای هر کاری روشی را باید در نظر داشته باشیم و برای هیچ فعالیت علمی در هیچ رشته‌ای ما نباید مطالعاتمون به دور از روشمندی و فارغ از روشمندی دنبال بشه، این خودش به عنوان یک اصل زیرساختی در این قسمت به نظر میاد که باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی تمام طلاب از اولین روز ورود به برنامه آموزشی حوزه علمیه باید به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده اجتناب ناپذیر این که در هر کاری دنبال روش باشن. آیات قرآن کریم که در این زمینه ما را هدایت می کند و تأکید می کند بر این روشمندی را ذکر کردیم در جلسات قبل. یکی از اون آیات که همیشه مانند یک چراغ احتیاط داره برای ما روشن و خاموش میشه و به ما تذکر میده، این آیه شریفه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. صراط باید مستقیم باشه ولی درست باید راه رفت روی صراط مستقیم. علم کلام مهمه ولی چگونه علم کلام را باید ما بیاموزیم؟ همینطور فلسفه مهمه اما چگونه باید فلسفه را بیاموزیم؟ تفسیر مهمه اما چگونه باید تفسیر را بیاموزیم؟ این اصل اولیه است که مفروغ عنه و در قرآن به اون توجه ویژه شده. از باب نمونه الان ما میتونیم راجع به زبانشناسی یا فراگیری مکالمه صحبت کنیم. یکی از تجربیات موفقی که در طول این چند دهه ما شاهدش بودیم این بود که در آموزش زبان، خود آموزش زبان یک اصول و فنی از فنون مطرح در علوم یا در دانشگاه ها و مراکز علمی هست. در آموزش زبان خب به مرور زمان ما شاهد پیشرفت بودیم و هستیم و خواهیم بود. یکی از مسائلی که الان مطرح هست این که ما در آموزش زبان ما بیاییم ترجمه، مثلا ترجمه عربی کلید واژه‌های فارسی که اگر زبان کسی فارسی باشه زبان مادری او، بیاد این کلمات را حفظ کنه و ترجمه و معنای آن دنبال اون باشه. کلمه آب ترجمهش ما مثلا هست، به این سبک بیاد و فراوانی کلمات و بعد بیاد جمله سازی را یاد بگیره و بعد بره دنبال سخن گفتن. این مطلوبه که این معمولا در کتاب‌های رایج آموزش زبان الان مطرحه. برای یک سطح اولیه زبانشناسی در حدود 600 ساعت تنظیم میشه و در چندین کتاب در چند سطح ارائه میشه. خب یکی از طلاب فرهیخته‌ای که از یک اصل علمی مطرح در علم اصول در بحث وزن که نظریه شهید صدر که برگرفته شده از اون نظریه قرن اکیدی که از بافلوف مطرح میکنن، حالا این شهید صد از بافلوف گرفته یا خودش یک ابتکاری داشته، اینجا بحثه، مقالاتی هم در این زمینه نوشته شده، ولی از این نکته قرن اکید که در بحث وزن شهید صدر به کار برده و در تفسیر و تبیین دلالت کلمات بر معانی در علم اصول مطرح کرده آمد و این رهیافت جدید را به دست آورد که اگر ما به جای ترجمه بیاییم رابطه لفظ یعنی کلید واژه را با مفهوم داشته باشیم و اون را نهادینه کنیم، همونطوری که انسانی که اولین زبانی را که می آموزد از راه ارتباط کلید واژه با اون مفهوم، با اون شیء خارجی یا صورت اون شیء خارجی مستقیما با حذف واسطه ترجمه زمان آموزش را از 600 ساعت به 200 ساعت تقلیل داد و هم آسان تر این روش و هم مطمئن تر و پایدار تر. خب در اینجا اگر کسی دنبال روشمندی باشد همیشه حساسه که چه کار کند که در کمترین زمان ممکن بهترین آموزش زبان را داشته باشد. در علم صرف کتاب‌های فراوانی نوشته شده از امثله و شرح امثله گرفته تا صرف میر و تصریف و کتاب‌های جدید صرفی عبدالهادی الفضلی مثلا نوشته در آخر الفیه یک بخشی از صرف مثلا ما داریم. کدام یک از این روش ها با تکنیک هایی که به کار گرفته شده انسان را توانمند می کند در علم صرف؟ خب یکی از نکاتی که ما باهاش روبرو شدیم این که غیر عرب به علم صرف خیلی اهمیت میده، اما عرب به خاطر اینکه با این کلید واژه ها و تصریفات خو گرفته و اینها رو در زبان روزمرهش دارد خیلی احساس نیاز به صرف نمی کند، به آموزش صرف نمی کند، در حالی که آموزش صرف مهمه حتی برای عرب زبان. چه کار باید کرد؟ آموزش صرف را برای عرب زبان و غیر عرب زبان، عرب زبانی که فکر میکنه مسلط بر صرفه و غیر عرب زبانی که احساس میکنه باید صرف را فرا بگیره. خب با مقایسه کتب قدیم و کتب جدید در آموزش صرف میشود به بهترین و مفیدترین روش آموزش صرف دست یافت. در نحو هم چنین، در نحو ما میبینیم که در علم نحو ما دو جور کتاب داریم، کتاب‌هایی داریم که بر اساس عوامل شکل گرفته، کتاب عوامل، شرح عوامل، عامل و معمول را، یعنی از طریق عامل به معمول دست میابیم و چون در علم نحو ما باید حرکت کلمات را در جمله بتوانیم تشخیص بدیم و مرفوع و منصوب و مجرور و مجزوم را بتونیم تشخیص بدیم که این هم در سخن گفتن مؤثره و هم در فهم معنا. خب یه نظام معمولی داریم مثل کتاب هدایه، کتاب صمدیه یا خود الفیه، اینها بر اساس نظام معمول، یعنی میگم مرفوعات، منصوبات، مجرورات، مجزومات. خب کدوم یکی از اینها مفیدتره؟ به نظر میرسه که اینها هر دوشون مکمل هم هستن، هم نظام عاملی باید مورد دقت قرار بگیره و هم نظام معمولی. معمولا ایرانی هایی که هم عوامل میخونن و هم نظام معمولی را دنبال میکنن قوی تر به نظر میرسن، و طلاب عربی که نظام عاملی را نادیده میگیرن فقط روی نظام معمول حرکت میکنن ضعیف تر هستن در فراگیری نحو مثلا. و همینطور اگر ما بیاییم مثلا برای معانی بیان، اول علم معانی، بعد علم بیان، بعد علم بدیه، یا برعکس اول علم بیان که ساده تر از معانی، بعد علم معانی، بعد علم بدیه. بعد با چه روش هایی؟ روشی داریم که ما در کتاب مطول و در مختصر اون مطول مطرح شده و طلاب با یک چالش هایی در این کتاب مختصر روبرو میشن که به تعبیر بعضی از اساتید خواندن مطول خیلی مفیدتر است از خواندن مختصر به خاطر اغلاق عبارت و صرف جویی در این عبارت ها، که این هم در مثلا حاشیه ملا عبدالله هم شمسیه مشهود است، حالا با اینکه اونا منطقه، ولی بحث تلخیص را در یک زمانی هنر تلخیص را داشتن، صمدیه هم بر اساس هنر تلخیص مطرح شده به خاطر صرف جویی، در حالی که ما صرف جویی در اینجا مفید نیست برای ما، اونجا مهارت برای ما مهمه که باید یک فردی توان داشته باشه که تمام این ریزیکاری های مطرح در این هم علم منطق هم در علم معانی بیان را مسلط بشه تا در مرحله مراحل مختلف استنباط از اونها بهره وافی برداره. پس در اینجا تلخیص که یه نوع صرفه‌جویی ظاهراً، یک نوع تبعید مسافته، چون باید شرح زده بشه، بعد شرح شرح و مسافت دریافت کننده را با مقصد دور میکنه. لذا اینجاست که میبینیم کاری بدی از مرحوم مظفر رحمت الله علیه برای علم منطق که یک علم عالی هست و یک علمی که وسیله است، هم برای اصول، هم برای فقه، هم برای تفسیر، هم برای کلام، هم برای فلسفه، علم بسیار مهمی است و پایه است. آمد و کتاب المنطق را در 3 جلد با بیان خیلی ساده و روان، با مثال، با تمرین، با طرح سوال، یک کتاب آموزشی تحویل جامعه داد و تجربه او تجربه بسیار موفقی بود، به گونه ای که کسی که یک بار این کتاب را به خوبی بخواند بر این منطق سوری خیلی میتونه مسلط باشه و استفاده ببره. و ممکنه کسانی که حاشیه و شمسی و کبرا فی المنطق را بخوانند و خونده باشند به این بهره هایی که در این کتاب مرحوم مظفر آمده نمیرسه. حالا بعضی آمدن کتاب مرحوم مظفر را تلخیص کردن و اون تلخیص را تلخیص کردن، باز دوباره به خاطر صرف جویی و خیال اینکه این کتاب الان زیاده گویی کرده و خیلی روان نوشته شده و تکرار داره، بله تکرار داره، اما تکرار او تکرار مخلی نیست، تکرار مفید هست. خب کل این مشکلاتی که این آقایون در زمینه تلخیص این کتاب‌های کمی طولانی ظاهراً باش روبرو هستن برمیگرده به نداشتن زبان. زبان عرب، یعنی زبان مکالمه را ندارن، وارد این علوم میشوند، راه برای اونها طولانی میشه. اگر قبل از ورود به این علوم زبان عربی را یاد بگیرن، ما خودمون اینها را در 6 ماه فرا گرفتیم، چون زبان عربی داشتیم و به راحتی هم یک دوره منطق مظفر کامل خوندیم، صمدیه خوندیم، عوامل خوندیم، صرف میر را خوندیم، با البته با اساتید خوب و زبده‌ای که مربی بودن، یعنی اونها هدفشون این نبود ما حفظ کنیم، هدفشون بود که ما درک کنیم و بفهمیم این دانش را. و با یک تلاش شبانه روزی 6 ماهه به جای 3 سالی که الان در حوزه درس میخونن توانستیم ما این مسافت را طی کنیم. این تجربه عینی است. خب به خاطر اینکه تسلط بر زبان ما را از ترجمه و از خیلی از امور بی نیاز میکنه، به ما قدرت مطالعه، قدرت فهم میده، یعنی با به دست آوردن مکالمه، یعنی تسلط بر فهم زبان عربی به روش صحیح، ما را هم در فهم بهتر و هم در عدم نیاز به ترجمه کمک میکنه و در یک مدت کوتاهی میتوانیم ما این کتب مرسوم یا غیر مرسوم را و حتی کتب کمکی که در این زمینه هست، از کتابهایی که در زمینه نحو و صرف همینطور مفیدن، مواد العربیه با توجه به فراوانی تمارین و همین و با محوریت قرآن و روایات خصوصا. البته ما زبان عربی و ادبیات عرب چون در بعضی از حوزه ها حفظ معلقات سبع و حفظ قصائد عربی و تسلط بر اون ظرافت ها و ریزیکاری های زبان را، باز ما میبینیم که در بعضی حوزه های مطرح رایج بوده. لذا بعضی از بزرگان ما کتاب‌های ادیبان معاصر و ادیبان قدیم مثل اغانی، مثل کتاب‌های طه حسین و امثال اینها از ادیبان معروف که عقاد، پر مطالعه و بسیار توانمند می شوند، یعنی وقتی که مقاله می نویسند می بینیم که ثروت ادبیشون بسیار عالی بالا، مثل خود شهید سعد، مثل آقای محمد جواد مغنیه، مثل شمس الدین، فضل الله، محمد امین، زین الدین رحمت الله علیهم، اینها کتاب هایی که به جا گذاشتن نثر ادبی بسیار عالی، از لحاظ معنایی بسیار دقیق و نشان دهنده فضل و کمال علمی اونها و اصلا نشان دهنده اجتهاد اونها در هر بخشی که کار کردن و ارائه دادن. این نکته بسیار مهمه که مغفول متاسفانه حوزه‌های ما، میان این آموزش زبان را به عنوان یک امر تکمیلی، به عنوان یک امر جنبی مطرح میکنن، در حالی که میتونه از علوم پایه باشه. اگر علم و دانش این زبان وسیله است برای ورود به منابع اصلی ما که عربیان، که قرآن و سنت باشند، اینجاست که ما نیاز به مفردات و فروق اللغه که معمولا اینا مقبوله در حوزه مطرح نیست، ولی طلبه ها باید به اینها تسلط داشته باشند تا اینکه بتوانند به ظرافت‌های زبان عربی، زبان قرآن احاطه داشته باشند و در فهم بهتر و فقاهتشون با امکانات بیشتر، با مهارت‌های بیشتر مسلح باشند. تا حالا بعد انشاءالله در فرصت‌های بعد بیاییم به اصول و فقه و کلام و فلسفه هم توجهی کنیم انشاءالله. خدا من توفیق بدهد، عمری باشد، تجربیاتون رو هم در این زمینه خدمتتون ارائه خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.